جلسه 63 از دروس گزینش و شرح کیمیای سعادت امام محمد غزالی توسط دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 4 اکتبر سال 2025 میلادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان. بار دیگر به طلب کیمیای سعادت به در خانه امام ابو حامد غزالی مؤلف کتاب کیمیای سعادت آمده ایم تا بلکه این کیمیا رو از دست این کیمیاگر بستانیم و خود رو طلا کنیم. تعبیری که مولانا دارد وقتی که رسولان و فرستادگان بلقیس با خرجین ها و خروار با زر به درگاه سلیمان آمدند، سلیمان به اونها گفت که بازگردید ای رسولان خجل، زر شما را، دل به ما آرید، دل از شما کی کدیه زر می کنیم، ما شما را کیمیاگر می کنیم. حالا کیمیاگرانی چون ابو حامد غزالی در پی همینند که کیمیای سعادت رو بر اختیار ما بگذارند، بلکه با عمل کیمیاگری از سخن کیمیاگری و از علم کیمیاگری عبور کنیم به زر شدن و تحقق خارجی و حقیقی یافتن. خب نوبت قبل در باب ریا سخن گفتیم، اما سخن بسیار است و سخن بیشتری باقی مانده است که این نوبت رو هم به همان اصل هشتم که علاج ریا به طاعات و عبادات باشد اختصاص می دهیم. غیر از این اصل، دو اصل دیگر از بخش مهلکات کتاب کیمیای سعادت که ربع سوم آن باشد باقی مانده است و بعد از آن به عون الله تعالی وارد بخش منجیات خواهیم شد، یعنی اعمال و فضائل و ملکات حسنه‌ای که موجب نجات آدمی خواهد شد، که اونها رو هم، اون راه بلند رو هم انشاءالله با غزالی خواهیم پیمود و از او درس‌های بسیار خواهیم آموخت. ریا چنان که قبلا هم گفتم از اختصاصات جوامع دینی و جوامع ایدئولوژیک است، از آفات این جوامع است، نه اینکه جوامع دیگر چیزی که مشابه ریا باشد نداشته باشند، اما این آفت مخصوصا اونجا که به دین مربوط می شود خاص جوامع دینی است. اما اگر مفهوم دین رو قدری توسعه بدهیم و ایدئولوژی رو هم در میان بیاوریم، اونگاه خواهیم گفت که جزو آفات و خواص جامعه ایدئولوژیک است. جامعه ایدئولوژیک مثل جامعه چون شوروی سابق، جامعه‌ای که تحت یک ایدئولوژی اداره میشد و قرار بود که همه به فرمان و تابع اون ایدئولوژی خاص باشند و زندگی رو بر وفق او و نه بر وفق اراده های آزاد خود سامان بدهند. ایدئولوژی با قانون فرق داره. در جوامع به اصطلاح آزاد یا جوامع لیبرال قوانین وجود دارند و مردم ملزمند که تابع قوانین باشند و اگر تخلف کنند البته مجازات خواهند شد، کم یا بیش. اما این قوانین نوشته مردم است، یعنی منتخبان مردم این قوانین رو می نویسند، قانون اساسی رو می نویسند و اگر ضرورتی قائم شد و مصالحی الزام کرد قانون اساسی یا قوانین دیگر رو باز با اراده مردم و به دست منتخبان مردم عوض خواهند کرد. این اتفاقی است که در اینجاها می افتد یا تئوریکمان باید بیفتد. اما قانون اساسی یک ایدئولوژی یا یک دین یا یک حکومت دینی رو مردم نمی نویسند، بلکه پیشاپیش معین است و مردم به اختیار یا به جبر به او گردن می نهند و از آن پس جامعه تحت سایه و چتر آن ایدئولوژی دینی یا غیر دینی قرار می گیرد و خود را سامان می دهد. جامعه ایدئولوژیک، اگر بخواهیم اصطلاحات هانری برکسون فیلسوف قرن بیستم فرانسه رو به کار ببریم، جامعه ایدئولوژیک جامعه بسته است و جامعه غیر ایدئولوژیک یک جامعه باز است. عیناً همین تعبیر فرمه و کلور رو او به کار میبرد و یا او وقت رو به کار میبرد و همچنان که در انگلیسی هم کتاب مشهور فیلسوف اتریشی بریتانیایی کارل پوپر تحت عنوان The Open Society and Its Enemies به دنبال توضیح و تشریح ارکان جامعه باز است که جامعه لیبرال باشد، جامعه نان ایدئولوژیکال. ایدئولوژی دین انسانی است، دینی است که بشر ساخته است و در آن خدا نیست و مبتنی بر دریافتی از تاریخ و مبتنی بر دریافتی علمی از جامعه شناسی است. در اینکه ایدئولوژی ها چقدر قابل اعتمادند و چقدر کارآمدند سخن بسیار رفته است. امروزه دورانی است که اون رو دوران پست ایدئولوژیکال ایرا می نامند، یعنی دورانی که پس از ایدئولوژی ها آمده است. جامعه شناسان معتقد شدند که دوران ایدئولوژی ها و من جمله ایدئولوژی های مذهبی همه گذشته است و بشر رو به نظام سکولار لیبرال آورده است. در عین حال و در آن واحد هم سکولار است، بی اعتنا به دین است، هم لیبرال است، یعنی اگر دینی رو هم برمیگزیند به اختیار و انتخاب خیشتن است و حکومت ضامن و حامی هیچ ایدئولوژی خاصی یا هیچ دین خاصی نیست. این جوامع شرح و وصف جوامع لیبرال سکولار دموکراسی است، ولی جوامع ایدئولوژیک البته از جهات مختلف با هم با این جوامع لیبرال سکولار فرق دارند. باری در جوامع بسته، جوامعی که ارزش‌های او پیشاپیش تعریف شده و سایه یک ایدئولوژی ویژه‌ای بر آن گسترده شده است، آفت ریا جز آفاتی است که اون جامعه رو می آزارد و مبتلا می کند. من وقتی که سخنان جناب غزالی رو در باب ریا می خواندم، البته قبلا خوانده بودم، باز هم مرور می کردم، مخصوصا اون بخش هایی که مربوط می شود به ریاکاری زاهدان و عابدان و قاریان قرآن و عالمان و واعظان، به یاد سخنان حافظ افتادن. با اینکه حافظ با غزالی بر سر مهر نبود و در پاره از موارد به تعریض با او و در برابر او سخن گفته بود، اما تحلیل غزالی از ریا بسیار پذیرفته حافظ بود. چنان که می دانید و من در دروس حافظ شناسی مفصلا آوردم و همچنین در سلسله دروس اخلاق حافظی و جامعه مدنی آوردم، حافظ بزرگترین فضیلتی که می شناخت رندی بود و دیگری عشق بود و سه رذیلت برای جامعه می شناخت، برای جامعه‌ای که خود در آن می زیست و ایدئولوژی زده بود یا دین زده بود به اصطلاح امروزیان. یکی از آنها آفت ریا بود که مهمترین آن بود، دومی آفت آزار دادن دیگران، مردم آزاری، و سومی پیمان شکنی. شما سراسر دیوان حافظ رو بگردید، همه جا گله او از مردمانی که به نام دین دروغ میگوین، به نام دین ریا و تزویر میکنن، به نام دین پیمان شکنی میکنند یا مردم آزاری میکنند، میکشند، میبرند، میخورند، گله میکنند همه جا و مخصوصا از کسانی که خرقه تصوف پوشیدند و زهد فروشی میکنند. از آنها بیش از هر کسان دیگری فریادش به هواست: ساقی بیار آبی از جا از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. یا قوم بگریزد از آن دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خواند. یا در جای دیگری که دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را، و مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. از این قبیل ابیات من اگر بخوام بخوانم فراوان است. میبینید که زهد فروشی و تزویر و قرآن رو دام تزویر کردن و خیشتن رو در چشم دیگران آراستن و خدا پسند و خدا پناه نشان دادن و سخنان زیبا بر لب آوردن و علم فروختن و از عمل کاستن و بر علم افزودن، همه اینها جزو آفات یک جامعه دینی است. حافظ چنان که در جای دیگر ایم آورده بودن روشن فکر زمانه خود بود، یعنی ناقد جامعه دینی زمانه خود بود و با اون نگاه تیزبین و میکروسکوپ هنرمندانه‌ای که داشت تار از پود این جامعه گشوده بود و خوب ملاحظه کرده بود که وقتی که همه جا دم از دین میزنند و همه کس میخواهد که دین رو به دیگری بنمایاند یا بفروشد، چه آفاتی و چه رذایل ویژه‌ای در اون جامعه سر بر میزند و رشد و نمو میکنند. راه دوری نریم ما جامعه کنونی خودمون رو ببینیم. حقیقتا عجیب است. نوبت گذشته هم ذکر کردم کسانی که قبل از انقلاب معلوم بود که چه کارند و چه در فضای زندگی چه فضای زندگی میکنند، بلا فاصله پوست انداختن و رنگ عوض کردن و اولین کاری کردن این بود که ریش گذاشتن. بعد کاری که کردن این که یک نشان مهری بر پیشونی خودشون ایجاد کردن، تسبیح به دست گرفتن، سبحان الله و الله اکبر گفتن، به دروغ و به ریا در مساجد و در نمازها شرکت کردن و تا خودشون رو به اون مقامات بالاتر برسانند و در اونجاها جایی پیدا کنند و عبایی هم نداشتن از اینکه در خلوت گناهی بکنند یا پای تعدی بر حقوق کسانی بگذارند و همچنین و همچنین جای خودشون رو در جامعه و در صدر و در حکومت و در مقامات دولتی باز بکنند و همون مفاسدی رو که خود به او مبتلا هستند در دیگران هم تزریق بکنند و جامعه رو دوباره به جامعه ما قبل انقلاب برگردانند. این متاسفانه وضعیتی بود که ما در جامعه خودمون با اون روبرو بودیم و روبرو هستیم و این که کی این آفت زدوده خواهد شد خدا عالم است. البته هر تزی آنتی تز خودش رو هم پدید میاره، یعنی که این گونه تحمیل روش های دینی ناگهان برمیگردد و به ضد خود بدل میشود و امروزه میبینیم که چگونه گریز از دیانت و گریز از یک اخلاق معتدل و متعادل در جامعه ما رسم شده است و جوانان رو میبینیم که یخرجون من دون الله افواجا و همون کسانی که باید این جامعه رو ارشاد کنن و هدایت کنن به علت تهیدستی و به علت ریاکاری از انجام این مهم عاجزند و لذا جامعه بیراه نما البته به راه خود میرود که همیشه هم راه سالم و بیخطری نیست. اونچه که در قصه ریاکاری میبینیم حالا عبارتهای غزالی رو هم با هم خواهیم خواند، در حقیقت نوعی ارتزاق از راه دین است. ما در زندگیمون سه چیز رو معمولا طلب میکنیم. یکی ثروت است، یکی قدرت است، یکی منزلت. اولا میخواهیم که کفاف زندگی رو داشته باشیم اگر حریص نباشیم. اگر حریص باشیم که خب بیشتر از کفاف و کفایت میخواهیم و انبانمون رو پرتر از اون که شایسته و بایسته است پر میکنیم. دومی قدرت است. همه ما خواهان این هستیم که جایگاهی و جاهی داشته باشیم و اگر افراط کنیم زور هم به دیگران میگوییم و پا رو از گلیم اختیار خود بیرون میکنیم و اخلاق رو لگدکوب اقتدار میکنیم. اگر که به کمک ریاکاری های خودمون به مقامات و مناصبی هم دست یافتیم، اونگاه استبداد پیشه میکنیم و اونگاه حد خودمون رو نمیشناسیم. سومی هم منزلت است. مایلیم که منزلتی در چشم دیگران داشته باشیم، حرمتی داشته باشیم و خار و پست و مطرود و متروک و شکسته و زمین خورده نباشیم. از یکی از این سه آرمان و خواسته‌ای که آدمیان دارن مشروعند، نیکو هستند، مادامی که در حد اعتدال باشند، مادامی که فراتر از حد خود نروند و به افراط یا به تفریط کشیده نشوند. کسی که طالب آبروی اجتماعی نیست بلکه در مقابل خاری خود رو میپسندد روش نیکویی ندارد و کسی که به دنبال کسب مالی نمیرود همچنین. خب صوفیان ما وقتی که تصوف افراطی پیشه کردند چنین بودند، یعنی نه تنها به دنبال حرمت نمی رفتند بلکه کاری می کردند که به آنها بی حرمتی کنند. نه تنها دنبال کسب مال نمی رفتند بلکه فقر رو بر می گزیدند و آفات فقر رو که گرسنگی باشه، که بیماری باشه، استقبال می کردند و اون رو نیکو می دانستند. به دنبال قدرت هم که مطلقاً و اساساً نمی رفتن و نمی خواستن که صاحب جاهی و صاحب مقامی بشن. ولی آدمیان عادی و معتدل البته چنین نیست. اما وقتی که اینها از حد اعتدال خارج بشه، چه ثروت دوستی و ثروت پرستی، چه قدرت پرستی و چه منزلت خواهی، همه اینها در اداد رذایل اخلاقی در خواهند آمد. خب برای اینکه آدمی به ثروت برسه، به قدرت و منزلت برسه، راه‌های مختلف وجود داره، نردبان‌های مختلف وجود داره. یکی از آن نردبان‌ها دین است. در جامعه دینی، در جامعه غیر دینی شما به نردبان‌های دیگر باید متوسل بشوید، ابزار دیگری رو برگزینید و به مقصد برسید. اما در جامعه دینی که همه جا به دین احترام گذاشته میشه، اگر شخصی به بیدینی و فسق متهم بشود، همه منزلت و منصب و مکسب خود را از دست خواهد داد. بدیهی است که دین یکی از بهترین نردبانها خواهد بود برای رفتن بر بام قدرت و ثروت و منزلت. اما دینداری دو نوع داریم: دینداری منافقانه و ریاکارانه و دینداری خالصانه و صمیمانه. کسی که دیندار خالص و صمیمی است، حقیقتاً با دین خود خوش است. یعنی همان بهترین قضای اوست. بهترین ثروت و نعمتی است که خداوند به او داده است و بهترین سعادتی است که نصیب او شده است. این دین به آدمی هویتی می‌دهد، انسی با خدای این عالم می‌دهد، جایگاهی در کائنات به آدم میدهد و رابطه بین انسان و خدا ایجاد میکند و دستورات اخلاقی معتدلی به آدمی میدهد که به حقیقت شخص رو اشباع میکنه، از گرسنگی بیرون میآورد. اون ایمان، همطور که بارها گفته ایم و مولانا گفت، نعمت و لوتی است هول، یک غذای چربی است که شما وقتی میخورید سیر سیر میشید، گرسنگی از شما رفع میشود و چشمتون به دنبال این و اون نمیگردد و قانعید و اون قناعت به معنای واقعی در شما ایجاد میشود. اما وای به وقتی که این قناعت رخت بربندد و طمع در آدمی بنشیند و گرسنگی به آدمی فشار بیاورد و نعمت واقعی نیابد، آنگاه به دنبال نعمتهای کاذب می رود و آنگاه ظالمانه و جفاکارانه از هر کالای مقدسی بهره بر می گیرد تا به اهداف نامقدس خود برسد. این مقدسها رو به کار گرفتن و در میان آوردن و سوار آنها شدن و نردبانوار از آنها بالا رفتن همان است که در جامعه دینی نام او نفاق، نام او تزویر و نام او ریا نهاده می شود. لذا این اختصاص به جوامع ایدئولوژیک دارد، به جوامع دینی دارد. و وقتی که غزالی برای ما از ریا سخن می گوید، بیشتر و البته 100% در باب جوامعی سخن می گوید که خود او هم در اون جوامع زندگی می کرد و تا امروز هم ما با این جامعه مأنوسیم و محشوریم و ساکن چنین جامعه هستیم و بهتر است که آفات او رو کما هو و حقه بشناسیم. البته مادامی که یه حکومتی خودش رو حکومت دینی تعریف می کند، بسیار بعید است که جامعه از این آفت رهایی پیدا بکند. وقتی که یک جامعه توسط روحانیان اداره می شود، بسیار بعید است که جامعه از این آفت رهایی پیدا کند. برای اینکه بیشترین ریاکاری در جامعه روحانیت رخ می دهد، بیشترین ریاکاری، یعنی در یک جامعه دینی، دینی ترین بخشش و غلیظ ترین بخش دینیتش در روحانیت یافت می شود و اونا هستند که بیشترین احتیاج رو دارن که خودنمایی بکنن و دین نمایی بکنن و دین فروشی بکنن و جلوه در محراب و منبر بکنن و دل مردم رو برو بایند و به دست بیاورند و به تعبیر حافظ ناز و کرشمه بر سر منبر بکنند. اونها بیشترین حاجت رو دارند برای اینکه زندگیشون، احترامشون، منزلتشون، ثروتشون، قدرتشون در گرو این دین نمایی ها و دین فروشی هاست. و همین که کسانی به این طریق نروند و زهد واقعی داشته باشند، از اون جامعه رفته رفته کنار گذاشته می شوند و ترک می شوند و فراموش می شوند و حرمت و منزلتی برای اونها قائل نمی شوند. الان در همین مدرسه های علمیه دینی ما، حوزه های علمیه، همین که کسی می رود و مشغول طلبگی و تحصیل می شود، اولین کاری که می کنه این است که ببیند که به درس کدام عالم برود، چجوری لباس بپوشه، چجوری عمامه بگذاره، چجوری در خیابون راه بره، چه کفشی بپوشه، چه نعلینی به پا داشته باشه، چه ذکری بگه، چجوری سرش رو پایین بندازه، چجوری آه بکشه، چجوری تو مجالس عزاداری گریه بکنه و هاکذا و هاکذا، تا اینکه جایی در میان دیگران باز بکنه، یا به زهد و تقوا شناخته بشود یا زرنگی های او رو کشف کنن و او رو به جایی، به منصبی برسانن. این ریا چیز آفتی عجیبی است که مثل موریانه میخورد. وای به وقتی که قرآن هم دام تزویر بشود، یعنی کسانی که نه قرآن خواندن، نه قرآن رو میشناسن، نه وقت لازم رو برای فهم قرآن و تفسیر قرآن صرف کردن، میان به جای اینکه از قرآن استفاده بکنه، از چند روایت مجعول، چند حکایت خرافی، چند قصه بی اساس استفاده میکنند و منابرشون رو گرم میکنند و وقت مردم رو هم تضییع میکنند و بعد ارتزاق میکنند، یعنی از این طریق درآمد دارند. اینها ارتزاق از راه دین است. همین غزالی که از او سخن میگوییم در یکی از کتابهای احیاء العلوم میآورد وقتی که توضیح میدهد که چگونه در جامعه تقسیم کار انجام میشود، بحث جامعه شناسانه بسیار دقیق و ظریفی میکند و میرسد به گدایی که چگونه در جامعه گدایان پدید میآیند، کسانی که بیکارند، شغلی ندارند و تکدی میکنند، و میگوید که گدایی و تکدی ظاهری داریم و گدایی و تکدی باطنی. بعضی ها ظاهرا دست دراز میکنند و از مردم پولی میطلبند، بعضی ها این چنین نمیکنند ولی در واقع اونها هم گدا هستند و گدایی میکنند. نمونهش میگوید واعظانی که بر منبر میروند و به مردم چیزی نمی آموزند اما مزد میگیرند و اجرت میطلبند، میگوید اینها هم بیکارند، اینها هم گدا هستند و اینها هم به یک معنا مال مردم رو میخورند، دزدی میکنند. خب این دقایق فوق العاده مهم است و در یک جامعه دینی وقتی که به این سو و اون سو، به یمین و یسار نظر کنیم، خواهیم دید که نمونه ها و مصادیقش بسیار بسیار زیادند و جای سخن ندارند. لذا ارتزاق از راه دین یعنی نردبان کردن دین، یعنی ابزار کردن دین، چه برای رسیدن به منصبی، چه برای رسیدن به مکسبی، چه برای رسیدن به منزلتی، روا نیست و خیانت به دین است و نفاق است و تزویر است و معصیت کبیر است. اما دریغا که این اتفاق رخ می دهد و پیش چشمان ما در حال رخ دادن است. همه سعی می کنند که چنان وانمود کنند که چنان غرق در خدا هستند و چنان زندگی می کنند که نفس جز به یاد خدا نمی کشند. اینها برای اینکه پس فردا بیان و دست و پاشون رو ببوسن و یا رو به جایی برسانند و بر مسندی بنشانند. من خودم می شناسم کسانی رو که تا قبل از انقلاب به اصناف منکرات و مسکرات آلوده بودن. همین که زنگ انقلاب به صدا در آمد و مردم به خاطر اینکه می دیدند که نظام شاهنشاهی احترام دین رو و احترام علمای دین رو نگه نمی دارد، به خیابان‌ها ریختند و انقلاب کردند و روحانیت قدرتی یافت و بر سر کار آمد، اونها هم بلافاصله چهره عوض کردند و ناگهان چنین مسلمان‌های دو آتشه شدند که دیگر مسلمان‌ها رو کنار زدند و اونها رو به سست ایمانی متهم کردند و به دین ناشناسی. آفتی است که ما اکنون داریم. همین است که انسان با خودش می اندیشد که در دوران معاصر یک جامعه بسته دینی جامعه مطلوبی نیست. جامعه از حافظ باید یاد بگیریم. من این را همیشه گفتم که جامعه حافظی جامعه خوبی است. جامعه که در او رندی باشد و عشق باشد و گناهان صغیره باشد و از گناهان صغیره چشم پوشی بشود تا گناهان کبیره انجام نشود، مثل ریا، مثل دروغ، مثل مردم آزاری، مثل تزویر، مثل فضولی در کار دیگران کردن. اینها گناهان کبیر است. جامعه از این گناهان کبیره باید پاک بشود. تمام حساسیت اخلاقی مردم و حتی حکومت باید مصروف و معطوف به این امر بشود. بعد مردم رو رها کنند، در این که حالا اگر یک کسی در خانهش مشروبی هم خورد یا روابط مشروع و نامشروعی داشت، سر به سر مردم نگذارند. جامعه رو از این آفات کلان پاک نگه دارند. بقیه امور هم به سوی نیکی و پاکی خواهد رفت. و البته به طبیعی هم که حافظ در آدمی موجودیست گناهکار، حیوانیست گناهکار و لذا گناه رو از جامعه و از فرد نمیتوان زدود و به طور کامل یک جامعه پاک و پاکیزهی نمیتوان ساخت و و به تعبیر همون فیلسوف یعنی کارل پوپر که از او یاد کردیم، می کسانی که خواستند روی زمین بهشت بسازند، آخر الامر جهنم آفریدند. بهشت که ساخته نشد هیچی، جهنم پدید آمد. اینها رو باید یاد بگیریم. این عبرت های تاریخی فوق العاده برای مهم است. وقتی که قصه ریا رو میخوانیم در غزالی، فقط به شکل فردی او نظر نکنیم. البته جامعه از فرد ساخته میشه، ولی جامعه ضمناً پیامدهای ناخواسته رفتار آدمیان است. یعنی دینداری وقتی که به نحو ایدئولوژیک تحمیل می شود از بالا، خواسته و مراد اولیه نیست که مردم ریا کنند، اما این جزء عواقب و پیامدهای ناخواسته این امر است. رفته رفته ریا باب می شود، درش باز می شود. فقط مال امروز نیست، جامعه غزالی مال 900 سال پیش مبتلا به همین آفات بوده است، و الا این بزرگوار اینها رو نمی نوشت. خب، ما چنان که غزالی برای ما در اینجا توضیح داده، در باب ریا، یه وقت که ریا در عبادات است که مطلقاً حرام است، یعنی واجباتی که ما باید انجام بدهیم فقط باید خالصاً برای خداوند صورت بگیره. یعنی شما اگر نماز میخونید، اگر روزه می، اگر خلاصه تکالیف واجباتون رو انجام میدید و قصد قربت در انجام اونها میکنید، مطلقاً در اونجا پای کسی دیگری، خیال کسی دیگری نباید در میان باشه. نباید شما کار خیری بکنید، یعنی کار واجبی بکنید، که این کار واجب رو از اون کار واجب دو قصد داشته باشید. یکی اینکه تکلیف واجبتون رو به جا آورده باشید، یکی اینکه دل یکی دیگری رو به دست بیارید، یا به کسی دیگری درس عبادت کردن بدید، یا کسی دیگری رو مرید و معتقد خود بکنید، یا تحسین کسی رو جلب کنید. اینها اگر باشه شرک است. یعنی عبادت برای دو تا خدا، برای چند تا خدا صورت گرفته است و پهلو به پهلوی شرک است و گناه و معصیت کبیر است. خب این شکل ظاهریشه که انگیزه ها و علل ویژه خودش رو هم داره که غزالی آورده است و روایت بسیار خوبی رو از پیامبر آورده که ایشون فرمودن اندر ظل عرش اون روز قیامت، اون روز که هیچ ظل نباشد الا ظل عرش، روزی که سایه نیست مگر سایه عرش الهی، در ظل سایه خداوند فقط مردی خواهد بود که به دست راست صدقه بدهد و خواهد که از دست چپ پنهان دارد. اینقدر نهانکاری در حد مقدور. خب البته غزالی بعداً توضیح می دهد که در کارهای واجب مطلقاً باید چنین بود، اما در کارهای مستحب گاهی می توان در حضور دیگران برای تشویق دیگران چنین کرد، مادامی که بر دل آدمی این اندیشه غلبه نکند که اصلا این که من کار خیر رو به خاطر خدا میکنم اینها فراموش بشود و این جنبه که دیگران بگویند و بشنوند و تحسین کنند فراتر بیاید و جلب توجه بیشتر بکند. ببینید، ما در جوامع لیبرال و جوامع غیر ایدئولوژیک این رو نداریم. خیلی هم خوبه، کسانی که در چریتی ها کار میکنند از قضا دوست دارند که دیگران بدانند که آنها چقدر خیرات میکنند، چقدر صدقات و انفاقات میکنند و کمک به دیگران میکنند. برای اینکه مفهوم عبادت در میان نیست، مفهوم رضایت خداوند در میان نیست، مفهوم سعادت اخروی در میان نیست، فقط یک فعالیت دنیوی است که البته اخلاقا نیکوست. به هر دلیلی باشد آدمی به دیگری کمک بکند، رسیدگی بکند، احسان بکند، پذیرفته و پسندیده است، شکی نیست. حالا اگر در مقابل دیگران هم انجام بدهد، که دیگران را تشویق بکند که چنین کنند، اون هم نیکوست بلکه نیکوتر است. این دقت ها و این ظرافت ها وقتی پیش میاد که شما خودتون را حاضر در محضر خداوند میابید. در اونجاست که شما باید بیشترین اهتمامتون این باشد که در خلوص نیت شما خللی و رخنه‌ای پدید نیاید. یعنی در واقع همه این کارها رو میکنید که سعادت اخروی داشته باشید بدون تردید، چون در این جهان اگر فقط این جهان باشد نیکی ها میرود و میپوسد و تلف می شود و فانی می شود، بدی ها هم همینطور، نهایتا هیچ چیزی نمی ماند. اما اگر به یک جهان دیگر و به سعادت اخروی نظر و ایمان داشته باشیم، اونگاه ذره ذره نیکی ها و ذره ذره بدی ها می ماند. من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به سنگینی یک مورچه، مثقال ذره یعنی به سنگینی یک مورچه، ذره در عربی یعنی مورچه، اصلا منتها چون چیزای دیگه هم کوچیکن به اون میگیم ذره، ذر یعنی مورچه. ابو ذر که نامش بود، یعنی هم پدر مورچه، عربا خیلی به نام حیوانات بر خودشون لقب میساخت. و من یعمل مثقال ذره، هر کس به اندازه سنگینی یک مورچه کار نیک بکند اون را خواهد دید و به دست خواهد آورد، و هر کس به اندازه یک سنگینی یک مورچه کار بد بکنه همچنین اون رو خواهد دید، نتیجهش رو خواهد دید. وقتی چنین اعتقادی هست و وقتی که میدانیم، یعنی ایمان داریم که هیچ چیزی از بین نمیره، هیچ چیزی از بین نمیره، چه بدی و چه خوبی، اونگاه محاسبات ما بعد دیگری پیدا می کند و دقت و ظرافت بیشتری می طلبد. این کاری که من می کنم گرچه که مستحب است، گرچه که واجب نیست، و گرچه که اگر بخوام نشاطی در دیگران پدید بیاورم رواست که اون رو در مقابل چشم دیگران انجام بدهم، خود این هم یک نیت نیکوست و الهیست و اخلاقی و پسندیده است، با همه احوال غلبه باید به طرف دیگری باشد، به طوری که یک معیاری رو غزالی در اینجا میدهد، خیلی معیار خوبی است. میگه همیشه فکر کن اگه دیگری این کار رو کرده بود تو همونقدر شاد میشدی یا نه. از اینجا بفهم که ریا و خودستایی و خودنمایی در تو چقدر رخنه یا غلبه کرده است. فرض کنید که شما اون کمک به دیگری رو بکنید به دست دیگری، دیگری از مال شما بردارد به تجویز شما و ببخشد، به طوری که دیگران رو هم تشویق کند، نشاط بخشش در دیگران هم پدید بیاورد، آیا شما همون قدر شاد می شوید که اگر خودتان این بخشش رو کرده بودید، یا این دومی قدری به هر حال اون خودخواهی شما رو به جنبش در می آورد؟ یا مثلا فرض کنید که مخصوصا در مورد واعظان میگوید این رو غزالی در همین فصل، میگوید که واعظان میخوان مردم رو ارشاد کنن و از اینکه کسی ارشاد بشود شاد میشود، از واعظانی که ریاکارند و عالمان بیعملند میگذریم. فرض کنیم که صادقانه مایل است که سخن حقی رو به گوش دیگران برساند، دیگران رو ترغیب به عمل صالح کند و چنین شود و دیگران حقیقتا نشاط عمل صالح پیدا کنند و دعای خیر کنند اون واعظ محترم رو، تحسین کنند او رو، نام او رو بلند کنند، شهرت نیک برای او فراهم آورند. تا اینجا اشکالی نداره. اما سوال غزالی این است که اگر کسی دیگری چنین کرد، تو نکردی، کسی دیگری چنین شهرت نیکی پیدا کرد و چنان جایی در دل مردم پیدا کرد و مردمان از وعظ او و از ارشاد او بهره بردند و معتقد به او شدند، آیا همونقدر شاد می شوی یا نه؟ این یک تست بسیار بسیار خوبی است و من فکر می کنم متاسفانه بیشتر ما از این تست پیروز و برنده بیرون نمی آییم. همیشه دلمون میخواد نسبتی با خودمون داشته باشه. بالاخره ما این دیگه آدمی هستیم دیگه. از خود بیرون آمدن، این ایگو رو به طور کامل ترک کردن و تهی کردن و مچاله کردن خب خیلی سخته، ولذا از همه هم نخواستند، یعنی تکلیف فوق طاقت هم نباید کرد. آدمی است و همین احوا و راز و امیالی که در اوست، پاره ای از آنها رو میتونه کنترل کنه، پاره ای رو نمیتونه. حتی غزالی در جای دیگری میگوید که همینقدر که ببینی که دوست داری مردم تو رو تحسین بکنن به خاطر کار خیری که میکنی یا عبادتی که میکنی، دوست داری که فاش بشود این عبادت پنهان تو، گرچه خودت در فاش کردن او نمی کوشی، خودت خودنمایی نمی کنی، اما میگی بعد هم نیست اگر دیگران بفهمند که من در خلوت چه کارهای نیکی کردم. ولی با در عین داشتن چنین میلی کراهت هم داشته باش، یعنی به خودت بگی من چه آدم بدیم، این چه نقص و عیب بزرگی در منه که میخوام خودم رو به دیگران بنمایانم، میخوام خود نمایی بکنم. یعنی هم اون میل رو داری و هم این نقدش رو داری و نقضش رو داری و هم این نفس لوامه ملامتگر رو داری که به تو همیشه نق میزنه و اشاره میکند که مواظب باش در تو یک علائم خطری، یک چراغ قرمزهایی هنوز روشن است و مراقب باش که اینها تو رو به ورطه خطر و مهلکه نیندازن. خب اینا همش خوبه، ولی اینا تمامش مال وقتی است که آدمی دائما روی خود نظر کنه، این تلسکوپ عقل رو به کار بیاندازه، بلکه میکروسکوپ رو و اون زوایای سلولهای مغزی خودش رو زیر نظر بگیره و ببینه که در اونجاها چه میگذرد. اخلاص مشکل ترین کار بندگان است که بندگی می کنند و برترین مرتبتی است که بندگان خدا پیدا می کنند. شیطان به خداوند گفت که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، گفت همه رو اغوا خواهم کرد مگر مخلصین را، یعنی کسانی که اخلاص دارند و خالص خالصند، زورم به اونا نمی رسه، بقیه رو می توانم در کمند درارم. و یکی از اون کمندها همین است که اعمال بدشون رو در چشمشون تزیین کند، یعنی بدی رو بیاراید، زشتی رو زیبا نشان بدهد. بنابراین گاهی آدم ریا میکنه برای دیگران، گاهی ریا میکنه برای خودش، یعنی بر خودش امر رو مشتبه میکنه و کار زشت خودش رو به خودش نیکو و می نمایاند. این از جنس تسویل نفس است، یعنی فریفتن خیشتن. و ما ظرفیت عظیمی داریم برای گول زدن خودم، برای گول زدن خودم که این کاری که من میکنم 100 تا توجیه براش درست میکنم، به این دلیل و به اون دلیل و به این بهانه و اون بهانه، کار نیکویی است و کار حقی است و در جای خیشتن است. خب عرض میشود که روایات بسیاری رو اینجا غزالی آورده است، همه اونها برای اینکه توضیح بدهد که ریا علی‌ای حال یک رذیلت است، یک رذیلت عملی است، معادل شرک است و خداوند از ریاکار نمیگذرد و او رو نمیبخشد. بعد توضیح میدهد که چگونه مردم ریا میکنند. یکی این که اولا تعریف میکنه حقیقت ریا آن بود که خیشتن را به پارسایی فرا مردمان نماید، خودش رو در چشم دیگران پارسا نشان بدهد. خلاصه مطلب این است: به نزدیک ایشان آراسته بکند و اندر دل مردمان قبول گیرد تا وی را حرمت دارند و قبول نهند و تعظیم کنند و به چشم نیکو به وی نگرند. و این بدان بود که چیزی که دلیل پارسایی و بزرگی بود اندر دین بر ایشان عرضه همی کند و همی فرا نماید. ببینید ریا در نسبت با ارزش‌های حاکم و جاری در جامعه تعریف می شود. وقتی که در یک جامعه پارسایی ارزش والایی است، یعنی سعی در گناه نکردن و سعی در تبعیت تام و تمام از دستورات دینی کردن. خب وقتی کسی نشان بدهد که چنین است، این ریاست. اما در یک جامعه که غیر دینی است و سکولار است، در این جامعه پارسا بودن ارزش والایی محسوب نمی شود. شخص ممکنه به چیز دیگری ریا بکنه و مثلا بخواد خودشو لیبرال نشون بده فی المثل یا جور دیگری، ولی وقتی که ارزشی در جامعه جاری و حاکم شد، اونگاه نسبت به او ریا می شود. ما مثلا دیده ایم که خیلی ها میخوان نشون بدن خیلی اهل هنرن توی این جوامع، دائما توی این جلسات می نشینند و بل و بل می کنند، فلان فیلم رو دیدیم، فلان تئاتر رو رفتیم، فلان مجلس موسیقی بودیم. بعد تعریف می کنند از اینکه بله اون نوازنده چنین کسی است، اون خواننده چنان کسی است، چنین تاریخچه ای دارد. بعد عقب عقب می روند و معلومات خودشون رو به میان می ریزند، فضل فروشی می کنند. این ریاکاری در جوامعی است که ارزشش عبارت از این است که شما خودت رو با فرهنگ نشون بدی ولو اینکه تو خالی باشی. در جوامع دینی ارزش به این است که شما خودتون رو هرچه پارساتر و دیندارتر و متقیتر و بیگناهتر و زاهدتر و عابدتر و محسنتر نشان بدهید، و هم ظاهر و هم باطنتون رو. ولی باطن رو که نمیشه نشون داد، ولی ظاهرتون باید به خیال و به زعم خودتون نماینده باطنتون. اولیش در چیه؟ در صورت تن است. شما نگاه کنید در واقع اینجاها یه نوع جامعه شناسی از غزالی رو میبینید، یه نوع جامعه شناسی تاریخی هم میبینید، یعنی در تاریخ گذشته ما و در جوامع تصوف زده و دین زده پیشین ما چه آدابی و چه حرکات و سکناتی جاری بود. ریاکاران گاهی این کارا رو میکردن. یکی از راه ها این است که از راه بدن و تن وارد بشوند، چنانی که روی زرد کند تا پندارن که به شب نخسبد، فکر کنن که این دیشب نخوابیده، قائم اللیل بوده، صائم النهار است، و خیشتن نظار کند، لاغر کند، رنجور کند، تا پندارند که ریاضتی عظیم همی کند و روی گرفته دارد، یعنی عبوس، تا پندارند که از اندوه دین چنان شده است. این عبوسی، این روی گرفته داشتن از همون نکاتی است که حافظ بارها به او اشاره کرده است و بر آن انگشت تأکید نهاده است. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، غلام همت دردی کشان خوشخویم. یکی از دلایلی که حافظ می آورد برای اینکه شرابخواری فوائدی هم داره و همه اش سراپا زشتی و تبهکاری نیست، این بود می گفت به آدمی خوشخویی می دهد. اما این زهد و ریاضتی که ریاکاران میکشن، چون بر خودشون سخت میگیرن و در دل ایمان هم ندارن که جبران اون سختی ها رو بکنه، اونگاه بدل به یک موجود کج و معوج میشن که اولین نشانش عبوسی و روگر گرفتگی و اسم و تخم کردن و بد اخلاق و تند خوب بودن و اینها خواهد بود. و با دیگران معاشرت نکردن، اهل معانست نبودن، اصلا قدرت بر عشق ورزیدن و بر محبت کردن نداشتن، اینا همین آفات است. اینجا ببینید یک کسی که شما اگر واقعا از درون براتون راحت است که سختی بکشید، این سختی کشیدن هیچ مشکل بدنی و روحی برای شما پدید نمیاد، اما وای به وقتی که اینو به خودتون تحمیل بکنید به اسباب مختلف هر چه که هست، اون وقت شما اعوجاج روانی و بدنی پیدا خواهید کرد، مریض میشید به معنای واقعی کلمه، جسمن و روحن. و یکی از صوفیان نصیحت کرده بود، مریدان خودشو گفته بود که غذای خوب بخورید، تندرست باشید، خداوند ولی بیمار ندارد. ولی دیوانه ندارد، ولی که اختلال مغزی داشته باشه ندارد. یعنی درست غذا نمی خورید، رعایت بهداشت نمی کنید، بعد کم کم وضع مغزی شما به هم میخوره، فکر میکنید که زه اولیاء الله شده. نخیر، خداوند آدم سالم میخواد، ولی یه دیوانه مخبت برای چی میخواد؟ خب، و روی گرفته دارد، عمدن اینطوری عبوس میکنه، که مردم فندارند که از اندوه دین چنان شده و موی به شانه نکند، تا پندارند که خود فراغت آن نمیدارد. موش هم شونه نکنم تو جولیده و پراکنده که مردم میگن اصلا وقت نداره به این کارها برسه. البته اینا بعضیش در افراد غیر دیندار هم پیدا میشه. و سخن آهسته گوید و آواز بر ندارد، تا پندارند که آن وقار دین است اندر دل وی. و لب هواسیده دارد، هواسیده خشکیده، و لب هواسیده دارد تا پندارند که روزه دارد. حالا ببینید، ما شاید حالا در اطرافیان خودمون این رو نبینیم، ولی من چقدر به شما بگم، متاسفانه تو جامعه روحانیان ما این چیزا زیاده. این قیافه گرفتن ها و این شلشل راه رفتن ها و این یواش حرف زدن ها و این زهد فروشی و پارسا نمایی ها هست، متاسفانه هست. حالا باشه، ما کاری نداریم، آدمیان بد دارن خوب دارن، وای به وقتی که اینا بخوان راهنمایان جامعه باشه. خب پس این جمله ای رو از عیسی علیه السلام می آورد غزالی، میگه بدین سبب عیسی علیه السلام گفت چون کسی روزه دارد باید که موی به شانه کند و روغن اندر مو رو موی مالد و لب به روغن چرب کند و سرمه اندر چشم کشد تا کس نداند که وی روزه دارد. اینطوری پنهان بداره، خیلی شق و رق مثل آدمیان عادی هم عبادت بکنه و هم دیگران ندانند. در واقع این باعث میشه که چی؟ دو جور زندگی بکنه. اگر به یادتون باشه، من در معنادار بودن زندگی این بحث رو میکردم و این نکته رو در میان آوردم که زندگی با معنا زندگی دولای است، مثل لفظی که در اون معنا نیست. زندگی بیمعنی مثل لفظ بیمعنی است. شخص دو جور زندگی میکنه، یکی در دل واقعا داره عبادت میکنه، پارساست، اما پارسا نمایی نمیکنه، با دیگران همون گونه است که دیگران هست و او رو از جنس خود و از آن خود میپنداره. هیچ فاصله ای نه در دل با اونها میگذارد و نه در عمل. از فرط تواضع و خضوعی که دارد مطلقا خودش رو برتر نمی بیند. اگر هم می بینه که موفق است به کار نیکی، شاکر خداوند است و اون رو هم از نعمتهای الهی می داند و این نعمت برای این نیست که به دیگران فخر بفروشد یا برتر بنشیند، بلکه برای این است که شاکرتر و خاضعتر بشد. لذا زندگی دوگانه می کند. شب او یک زندگی داره، روز او یک زندگی داره، راهبان شب و شیران روز. خب این، اما اگر بخواد زندگی لایه بکنه، فقط برای مردم زندگی بکنه، و همین است که میبینید. حالا ما آراستن خیشتن در چشم مردم، همطور که گفتن، یه وقت است که برای نردبان کردن دین است و رسیدن به حرمت و منزلتی، یه وقت هم هست که نه، برای به هر حال جایی در دل مردم باز کردن و فراتر رفتن از اون که آدمی هست. این خودش یک رذیلت اخلاقی است. من حرفایی بزنم که نشون بدن به شما یه اصطلاحاتی و یه چیزهای تعبیرات قلم به سلومی و کار برم که مثلا نشون بدم من اهل فضلم، کمالم، یا همیشه بگم من با این بزرگان نشستم و برخواستم، اینا که بگم بله ما سری در میان سرها داریم. حتی اگر بعض از اینا راست هم باشه، نیکو نیست که آدمی خود نمایی بکنه. وای به وقتی که همطوری که غزالی میگوید این از طریق دین صورت بگیره. میگه اینجا یه بعضی ها همه حرفشون نقل مجالسون که من فلان مشایخ رو دیدم، به خدمت فلان بزرگان رسیدم، و بازم شما همین رو در میان روحانیان ما بسیار میبینید. از افتخاراتشون اینه که ما محضر فلان رو درک کردیم، محضر فلان. خب گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل، و به تو چی رسیده، تو چی از اونا یاد گرفتی، یه اسمی از این بزرگان شنیدی و بعد برای مرغوب کردن دیگران رو در میان میاری و با چسبوندن خودت به دی اونها میخوایی قدری از منزلت اونها رو هم برای خودت اثبات بکنی. جنس دوم ریا به جامه باشد، چنانی که صوف باشد، این مال صوف یعنی جامه پشمی، و جامه درشت و کوتاه و شوخگن و دریده، جامه پاره پاره و چرک، تا پندارند که زاهد است، یا جامه کبود. جامه کبود از اختصاصات صوفیان بود، جامعه کبود آبی آسمانی رنگ، که علامت این بود که ما در عزای نفس نشسته ایم، نفس رو کشته ایم و جامعه کبود پوشیده ایم. و سجاده و مرقع صوفیان، این جامعه های وصل وصل زده، تا پندارند که صوفی است. مفصل است. و مرائیان اندر جامعه دو گور باشند. توضیح می دهد که بعضی ها برای اینکه به دربار و درگاه بزرگان بروند چه جور جامعه می پوشند، و برای اینکه در میان مردم و در بازار بیان چه جور جامعه می پوشند. جنس سوم ریا به گفتار بود، چنان که لب می جنباند تا پندارند که هیچ از ذکر نمی آساید، و باشد که ذکر می کند لیکن اگر خواهد که به دل کند و لب نجنباند نتواند، چه ترسد که آنگه مردم نداند که وی ذکر می کند، و چنان که حسبت کند در پیش مردمان و در خلوت، در خلوت مثل آن نکند. حسبت کردن امر به معروف و نهی از منکر کردن. می گوید که برای اینکه ریا، یکی از ریاها هم همینه، که وقتی شما می تونی در خلوت و به طور خصوصی و در گوشی کسی رو ارشاد کنی، یا اگر خطایی می کند او رو بر حذر بداری، در مقابل دیگران برای اینکه بگویی من غیرت دینی دارم او رو نهی از منکر کنی، آبروی او رو بریزی، اینا همه میتوان از جنس ریاکاری باشه. یا هر زمان سر فرو برد و به جنباند تا پندارند که اندر وجد است، یا باد سرد همی برکشد تا اندوه فرا نماید، همینطور سرش رو پایین بندازه و بالا بیاره و آه سرد بکشه و بخواد به دیگران نشان بدهد که نفس به یاد خداوند می کشد و اندوه خلق رو می خورد که مردم چقدر دچار غفلتند و طعمه شیطانند. جنس چهارم ریا به طاعت بود، چنانی که چون کسی از دور آید، ببینی کسی از دور داره میاد، نماز نیکوتر کند و سر در پیش او کند و در رکوع و سجود بیشتر مقام کند و از هر سو ننگرد و در پیش مردمان صدقه بیشتر دهد و امثال این، و چون فرارود آهسته فرارود و سر در پیش گیرد الی آخر. این در پیش مردمان صدقه بیشتر دهد، این نکته ایست که حالا بعداً باید بیشتر دربارش سخن بگیم. صدقه واجب که زکات باشه، صدقه غیر واجب. و علامت ریاکار این است که همون صدقه‌ای که برای تشویق دیگران است، اگر جلو مردم بیشتر میده، اما اگر یواشکی و در خلوت کمتر میده، از همین جا باید خودش رو امتحان کنه. اینا همش برای امتحان نفس است دیگه، چون ما ایمو در محضر خداوند، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، شما هر کدومتون به تنهایی نزد ما حاضر خواهید شد. یعنی به تعبیر مسیحی و مسیح، صلیب ما بر دوش خودمان است، خودمون صلیب خودمون رو حمل می‌کنیم و باید پاسخگو باشیم، ولذا کلاهمون رو باید قاضی بکنیم که این کاری که داریم می‌کنیم اون نیت واقعی واقعی ما چیست. گریبان خودمون رو پیش خودمون و خدای خودمون بگیریم، کار برای چی داریم ما می‌کنیم و چه جایگاهی دارد در مجموعه رفتارهای ما. و حس پنجم، جنس پنجم، آنی که فرا نماید که ورا وی را مرید بسیار است. این هم یه جور خودنمایی است دیگه. یکیش، حالا اینجا این نگفته، کسانی رو سراغ دارم که کتاب خونه های تو خونه هاشون درست میکنن، یک جلدش هم نخوندن. ما یه استاد اخلاق داشتیم، میگفت از پول خمس و زکات، پولی که باید به مستحق برسه، کتاب خونه های درست میکنن با چه تزییناتی مجلل و پر میکنن توی مهمان خونه شون رو، که مردم بیان و احساس میکنن آقا چقدر عالمند. توجه میکنید؟ و یا من پیش یکی از مراجع قم بودم، نام نمیبرم، به من میگفت وقتی درس من تعطیل میشه راه ماشین ها در خیابون بند میاد، بس طلبه میره بیرون و خیابان پر ازدحام و پر جمعیت میشه، ماشین ها مدتی متوقف میشن تا طلاب بگذرن. حالا به سخن غزالی نگاه کنید، فرا نماید که وی را مرید بسیار است و شاگرد بسیار است و خواجگان و امرا به وی به سلام وی می آیند و به وی تبرک می جویند و مشایخ وی را حرمت می دارند و به وی نگرستند و باشد نگاه که این معانی بر زبان وی ظاهر شود. حتی کفایت نمیکنه به این که خب دیگران ببینند و قضاوت کنند، میگه خودش فلانی آمد به دیدن من، فلانی آمد اینجا، از بزرگان دیگه، از صاحبان مناسب و مکاسب، یا با کسی خصومت کند و گوید تو کیستی، مرید تو کیست، پیر تو کیست، من چندین پیر دیدم، چندین سال فلان را خدمت کردم، تو از پیران کرا دیده ای و خدمتی که کرده ای و الی آخر. غزال اینا رو همه رو در جامعه مصطلحات و مقولات دینی پوشیده است و پیچیده است، چون متعلق است به جامعه تصوف زده دینی. شما نمونهای ساده تر این یا رنگین تر این رو در جاهای دیگری میتونید ببینید و خودتون اینها رو ترجمه کنید به اون. عرض می شود که بعد غزالی میگه ولی خب ما اینو همه رو در باب عبادات گفتیم، در باب اون چیزهایی که پای دین در میان است. من از ابتدا گفتم یا ابزاری کردن دین است، نردبان کردن دین است و به دنبال ارتزاق از راه دین بودن است. این مربوط می شود به، یعنی در واقع حرمت دین رو شکستن و اون رو برای خود و در خدمت خود خواستن. اما چیزی که خودی ذاتاً خوبه و حتی نیکوست که یک انسان دیندار اونو داشته باشه، اما لزوماً نه به خاطر دینداری، به خاطر انسان بودن، نه فقط به خاطر اینکه تابع دینی از ادیان اون، فی نفسه اشکالی نداره مادامی که آدمی در او افراط نکند. میگوید که هر که از خانه بیرون شود جامعه نیکوتر اندر پوشد و آراسته بود، این مباح است بلکه سنت است که بدین جمال و مروت خویش اظهار کند، نه پارسایی. نمیخواد پارسایی اظهار کنه، ولی خب میخواد لباس خوب بپوشه در حد متعارف. و بعد اینجا میآورد، حتی میگه اگر فضل خویش اظهار کند نه فراتر، یعنی حرفی که بزنه از که از روی علمشه، مردم بفهمن آدم عالمیه، نه اینکه علم فروشی کنن. بعد میگوید که رسول صلی الله علیه یک روز بیرون خواست آمد که اصحاب گرد آمده بودند، اندر خنب آب نگریست. خنب آب، آینه همین بود دیگه، آینه دیگری که نبود. اندر خنب آب نگریست و عمامه و موی راست بکرد، آراست و مرتب کرد. عایشه رضی الله عنها گفت یا رسول الله این چنین همی کنی؟ تو هم خودت رو آرایش میکنی؟ گفت آری، خدای تعالی دوست دارد از بنده خیش که چون برادران خیش خواهد دید برای ایشان تجمل کند و خیشتن بیاراید. خب و یکی از فواید این آن باشد که چون خیشتن به شولیده دارد و مروت نگاه ندارد و غیبت کنند و نفرت گیرند. یکی از نکات خیلی نیکویی که اینجا میگه، آدم از نامرتب باشه، شولیده و ژولیده باشه، چرک باشه، چرکین باشه، جامعه دریده بر تن داشته باشه، یکی از بدیهاش اینه که مردم رو به غیبت وامی داره، مردم پشت سرش حرف میزنن. چرا باید یه کاری کرد که آدمیانی که ناپارسا هستند و قوت ضبط نفس ندارند به غیبت بیفتند و مذمت و ملامت کنند آدم؟ جامعه متعارف بپوش، مثل بقیه آدم باش، نه فروتر از آن که هستی نه فراتر از آن که هستی. در اون آیه قرآن هست، به پایان سخنمون نزدیک میشیم، هنوز نکته در باب ریا بسیار مانده است، که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. عباد الرحمن، بندگان خاص خداوند، کسانی هستند که بر زمین هونن می روند. هونا در تفاسیر آمده است که معنی هونن یعنی همونطوری که هستند، همونطوری که طبعشون و شخصیتشون اقتضا میکنه، نه فراتر میرن و نه فروتر، نه خودشونو کمتر از اون نشون میدن به تصنع، نه بیشتر از اون نشان میدن به تصنع، وجود طبیعی دارن نه مصنوع. بندگان خدا اینطوری هستند. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما. اینا وقتی که از کنار یک امر لغوی میگذرند اعتنا نمی کنند و کریمانه و بزرگوارانه عبور می کنند، و اگر جاهلان هم به آنها سر خطاب کنند، یعنی سخن درشتی با آنها بگویند، هم دهن با جاهلان نمی شوند و در جواب می گویند سلاما، یعنی از ما به شما آزاری نخواهد رسید. خب تا اینجا ما قصه ریا رو از زبان امام غزالی بیان کردیم. بحث‌های بعدی راجع به درجات ریا خواهد بود و بعد حکم این که آیا معصیت رو دادن بعد پنهان بکنه، اگه معصیت خودش رو پنهان کنه ریا کرده، یا اینکه حکم در اونجا عوض میشه. اینا یک دقایق خیلی مهمی در اینجا هست که انشالله از زبان غزالی خواهیم خواند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام علیکم، متشکرم.
آقای دکتر، این که ما ستایش شدن رو دوست داریم، این خب تقصیر ما نیست، به خاطر اینکه مگر نمیگید که خدا انسان رو به شکل خودش آفریده، و این که در به نفس خودش ستایش، دوست داشتن ستایش شدن، من نمیدونم آیا چیز بدیه یا اینکه واقعا یکی از اون صفاتیه که خیلی اینیته، خیلی در وجود آدمی گذاشته شده، و آیا اگر کسی این ستایش شدن رو خب لذت بخشه واقعا، مثل اینکه شما تعریفی میکنید از یک نقاشی زیبا، اینجوری به نظر من میاد، آیا به نظر شما این به نفس خودش یه چیز مذمومیه، یا اینکه بله وقتی با ایگو قاطی بشه، وقتی با بالاخره چیزهای دیگه قاطی بشه، اونا که واضحن، من منظورم این احساس خیلی این چیز لطیفه، فقط حس اینی که ستایش شدن چیز خوبیه. این سوال اولمه و با اجازه شما
بله اجازه بدید اینو
بگید. شما اینو بگید. بله بگید.
بله من یادم اینجا نوشتم، نمیدونم نوبت قبل این شعر رو از مولانا خواندم براتون یا نه. مولانا درست همین میگید شما میفرمایید. شعر مولانا این است که خلق ما بر صورت خود کرد، حق وصف او از وصف ما گیرد سبق، چون که اون خلاق شکر و مدجوز، آدمی را مدجوی نیز خوست. میگوید که خداوند آدمی رو بر صورت خیش ساخته و خدا خودش دوست داره او رو مدح و ثنا بگن. بنابراین اینه که ما هم دوست داریم که ما رو مدح و ثنا بگن، این جزء صفات الهی است در ما. یعنی مولانا قدری گشاده تر بوده از غزالی. غزالی به دلیل اون خوفی که بر مزاجش غالب بوده و اون مهابت و جلالت خداوند که بر او تجلی کرده بوده بسیار سختگیره و دائما ما رو هشدار میدهد که مراقب باشید که پاتون رو از جاده مستقیم بیرون ننهید. ولی مولانا به همون دلیل الهی بودن آدمی میگوید که طالب مدح و تحسین بودن به خودی خود ایرادی نداره، مادامی که ما رو به جاده های غلط نکشانه. چون همین مولانا در جای دیگه میگوید که این فرعون از وفور مدح ها فرعون شد. کن ذلیلا نفسه و لا تسد. فرعون از بچگی و از حالت جنینی فرعون نبود، فرعونیت نداشت. انقدر ستایشش کردن، انقدر مداحی کردن که گفت اگر یک صدم اونچه که میگن راست باشه پس من کسی هم، خدا هستم. این بنابراین مسائل خیلی اینجا ظریف میشه، همطور که شما گفتید، اینکه این نیت در ما هست، از تحسین خوشمون میاد، در یه موارد تشویق نیکوست، یعنی ما بچه هاون رو تشویق میکنیم، وقتی کار خوبی میکنن تحسین میکنیم تا این کار رو ادامه بدن، و اگر اونو از تحسین خوششون نمیومد تحسین ما در اونها مؤثر نمیافتاد یا تقبیح ما در اونها مؤثر نمیافتاد. اینا کاملا درسته، ولی همون که باز مولانا جای دیگه گفت که بر تو میخندند و عاشق نیستند، عاشق اون عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. اولا نگذار دورور تو مداحان بگیرند، توجه میکنین ایناست اون نکات، نگذار دورور تو اونا بگیرند. منتظر تحسین کسی نباش، عمل رو برای تحسین، مخصوصا اعمالی که میخوای نیتت خالص باشه برای خدا، برای تحسین کسی نکن. اما اگر تو رو تحسین کردن و تو خوشت اومد چه باک، اشکالی نداره. به این معنا درسته همطور که میگید، بله در ذات ما، در جان ما اینها هست و ما از این طریق گاهی به کاری دست میزنیم یا از کاری دست میکشیم. بله بفرمایید.
آقای دکتر، من یه observation دارم، نمیدونم تا چه حد درسته، امیدوارم اگر اشتباه میکنم شما اصلاحش کنید. علت اینم که این به ذهنم اومد این بود که هفته گذشته یه سوالی داشتم از یه مانکی، من رد میشد، آشنایم نداشتم، سوال کردم این رفتار این مانک، من اینو توی علمای مسیحی هم دیدم، توی مثلا حالا روحانیون مسیحی، این انقدر این آدم به قول خودمون down to earth بود، انقدر متواضع، انگار که سالها بود ما همدیگه رو میشناختیم، تلفنش رو در آورد، زنگ زدیم ور اون ور، اصلا بر من خیلی جالب بود که از این آدم مثلا رده بالای حالا چیز دین خودش، یا میگم کسای دیگه هم، با کسای دیگه هم صحبت کردم، توی حالا این سالهای طولانی که ما روی این کره زمین عمر کردیم، من متوجه شدم که این مسئله جای مهر بر پیشانی و ریا و این 6 ساعت شانه زدن ریش و این قبا و این ریاکاری متاسفانه توی علما، یا حالا نمیدونم، شاید ما فرزند حالا به هر حال زمانه خودمونیم و اینا رو دیدیم به هر حال تو اون جامعه خودمون، خیلی شما این مسئله رو توی دین خودمون بیشتر میبینید تا ادیان دیگه، یا میگم اون حالا ابزرور من اینجوری دیدم، شما به ندرت میتونید با کسی که یک ذره حالا بجز خود شما یک ذره این حالا یک 4 تا کتاب خونده یا نوشته یا یک ادعایی در دین اسلام داره، حالا فلسفهش، حالا عرفانش، هر چیزی، شما به ندرت میتونید اینا رو مقایسه بکنید با این علما، روحانیون یا افرادی که بالاخره یک قدمی برداشتن در دین خودشون در ادیان دیگه. من حتی با یهودی هم صحبت کردم که روحانی چیز خودشون بود، باز هم رفتار اونا، حالا میگم چون این استادی نیست، این تجربه شخصی یک آدمی که تجربه خیلی کمی داره در این زمینه، من آیا این observation به نظر شما درسته یا اینکه من اشتباه میکنم؟
حتی ببینید، حالا عرض معذرت، همیشه میگن که کباب همسایه قازه. گاهی
مرغ
اینکه
مرغ
مرغ همسایه قازه، ببخشید، بله ببخشید، مرغ همسایه قازه.
وقت
عرض
شام.
بزرگتون که بله، عرض می شود که گاهی آدم چیزایی رو، عیبایی رو در خودش می بینه و در دیگران نمی بینه، چون از ما دورن. اشکالی هم نداره، امیدواریم که دیگران از ما بهتر باشن و همنشین تو از تو به باید. اما نه، چرا؟ دیدم من دیگرانم دارند، این هست. ولی حالا بیایم سراغ خودمون، کاری حالا به دیگران نداریم. به هر حال رهایی از ایگو بالاترین امر است، بالاترین حسنه است، بالاترین فضیلت است. من اینجا نقل کردم براتون از خانم کارن آرمسترانگ که کتابی داره راجع به پیامبر اسلام به نام محمد، و در اونجا میگوید، این جمله آورده، میگه من ادیان مختلف رو مطالعه کردم، همه اینا اصل تعلیم اصلیشون رهایی از ایگو. خب حالا شیوه های مختلف هم دارن دیگه. در اسلام خدای عظیم است، عظمت الهی است که ایگوی آدمی رو کوچیک میکنه، که هم یاد مرگ است. جاهای دیگه جور دیگه است، به شیوه های دیگه است. اما باید به این نقطه رسید. به هر حال اگر ایگوی آدمی زنده باشه، متورم باشه، فربه باشه، آماس کرده باشه، حالا چارپایی برو کتابی چند، خروار خروارم کتاب خونده باشه، خرمن خرمن اما من بر سرش بگذاره، چه حاصل؟ اتفاقا اینکه شما میگفتید سر لباس، و الان اینجا هم از غزالی دیدیم لباس صوفیان رو میگفت، واقعا ما در اسلام لباسی برای روحانیت نداریم و نداشتیم، و همین لباس دیگر پوشیدن خودش جزو آفات شده. همین، من روحانیونی رو میشناسم که روحانی هن. یعنی خوب درس خوندن، ولی به همین دلیل، یکیشون مرحوم آقای چیز بود اسمش رو حالا براتون میگم، که وفات هم کرد، زندان هم افتاد، و ایشان لباس روحانی نمی پوشید، تحصیلات طلبی هم خوب کرده بود، و می گفت جایز روانیست، و راست هم می گفت ما در روایات داریم که کسانی به دیدن پیامبر در مسجد می آمدن، نمی شناختن پیامبر رو، متمایز از دیگران نبود، می پرسیدن میون شما محمد کیه؟ لباس جوری دیگه نمی پوشید، کفش جوری دیگری، اصلا هیچ علامتی نداشت که تفاوت و تمایز داره با دیگر. الان همین تمایز هاست که باعث شده که رفته رفته یه هویتی پیدا بکنن، و بعد متاسفانه ریا و غیره در آنها نفوذ بکنه. من گاهی که به اخبار، مثلا اخبار تصویری نگاه میکنم، این رو میگم شاید به گوش بعضی از روحانیونم برسه، سایت هایی که اخبار مربوط به روحانیون، مجالسی که روحانیون برگزار میکنن، معمولا مجالس ختم، که همشون هجوم میارن و اونجا مینشینند و یک جزوه قرآنی به دست میگیرن، اولا من دقت میکنم که اینا چقدر، نیم ساعت طرف کار کرده، یک ساعت قبل از اینکه بیاد به اون مجلس ختم، روی ریشش، روی عمامش، که فرمی تو چه هیئتی اینو بگذاره، چجور عصایی به دست بگیره، کی وارد مجلس بشه که جلو پاش بلنشن و بنشینه. بعدم این جزوه قرآنی که کاملا معلومه که اونسی با قرآن نداره، جزوه دستش، یه نگاهی میکنه چشمش این برون بره. اگر آدمی که اونس داره با قرآن جزوه رو به دستش بدن، مشغول اون میشه. بعد مجلس، مجلس ترحیم، یه شوق به یاد مرگ میفتی، نه اینکه یاد خودنمایی باشی و چهار سبای دیگه هم تو مثل همون زیر خاکی برای توی مجلس ترحیم میگیرن، حالا یه عبرتی بگیر، یه درسی بگیر. متاسفانه اینها وجود نداره. بعد ریش ها رو میبینید که چجوری آراسته، شانه کرده، تریم کرده، داستانیست واقعا. من حتی در نوشته های مرحوم مطهری هم میدیدم که گله میکرد، میگفت چرا بعضی از شیخ های ما، خوندهای ما به این طرف رفتن. خب این دلیل داره، دلیلش همون جامعه است که اینا در اون زندگی میکنن. ببینید از اون طرف اون مانکا یا همون زهاد خودمون، اونا هم همین آفتهایی رو که اینجا غزالی میگه داشتن. یعنی وقتی تو جامعه خودشون بری، بعد میبینی که یکیشون حقیقیه، 10 تاشون جعلی و دروغی، از هزاران تن یکی زین صوفی هست، باقیان در دولت او میزیند، یه خوب دو تا خوب میانشون هست، بقیه زیر پرچم او و زیر نام او هستند. متاسفانه این قصه ها هست دیگه، یعنی ملامتیه چرا درست شدن؟ که حافظم گفتن جز به اون گروه بود، حتی مولانا هم بود، شمس تبریزی هم بود. ملامتیه فلسفهشون این بود، میگفتن میخواییم از تحسین و تقبیح قلب فرار کنیم، چنان میکنیم که هیچ کسی ما رو تحسین نکنه، حتی آشکارا فسق میورزیم. آشکارا، البته حافظ در یکی از اشعارش داره میگه درا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. یعنی ملامتیه گاه اونقدر از جاده اعتدال بیرون رفته بودن که به فسق مباهات میکردن، افتخار میکردن، از اون برم یه عده افتاده بودن به اینکه زهد فروشی میکردن. گفتن این میان وایسا، زهد فروشی نکن، به فسق مباهات مکن، ولی ملامتیه بودن مباهات نمیکردن، اما دلشون میخواست. خود غزالی میگه، میگه گاهی ممکنه ما تجویز کنیم. حالا غزالی یک فقیه و یادتون باشه یک فقیه سختگیره، میگه من تجویز میکنم که کسی در جام شراب آب بخورد تا دیگران بپندارند که او شراب خوار است و او گناهکار است و او رو ترک کنند و او رو دیگه تحسین نکنند و پارسا نشمارند. فتوا میده این رو رسمن در احیاء العلوم، در این کیمیای سعادت این رو نیاورده. یه برای این که صدمه ای که نفس یعنی اون ایگو به آدمی میزنه چنان شدید است که از این راه ها هم میشاید که با او مقابله کنی تا مدح و ذم خلق رو از خود دور کنیم و اون رو به چیزی نگیریم. بعدا از غزالی خواهم خواند که میگه اصلا سر ریاکاری این است که طمع در خلق داشته باشه و چشم به تحسین و تقبیح اونها دوخته باشه، و کمتر کسی است که این قصه براش حل شده باشه. البته مدح و ذمت گر تفاوت می کند، بتگری باشی که او بت می کند. در اینجا جاده اعتدال رو در پیش گرفتن خیلی مهمه. مهم این است که خودپرستی در میان نباشد.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه، تشکر. آقای دکتر، من میخواستم بگم، یعنی سوالی که داشتم این که این آفتی که فرمودین برای ریای مخصوصا حالا عبادات خیلی مختص میشه به جامعه دینی در واقع، چون حالا توی جامعه دینی که مثلا حالا تظاهر به اون عبادات نفعی داره، خب ریان درش زیاد میشه، ولی در جامعه‌ای که حالا دینی نباشه و تظاهر به عبادات هیچ نفعی نداشته باشه، بعضی وقتا حتی شاید داشته باشه برای فرد، و شاید حالا مثلا فردی بخواد این کارو بکنه که مثلا روی کسی تاثیر بذاره یا مثلا شاید انگیزه بشه برای کسی دیگه، ولی مثلا حالا جایی که این فضایل مثلا مشترک میشه بین جوامع، مثلا همین چریتی یا خیریه که شاید همه جا فضیلت باشه، اینجور حالا توش جامعه سکولار هم که شما فرمودین که چون اعتقادی ندارن نمایش میدن، ولی حتی من توی این جامعه رو هم دیدم که سعی نمی کنن نمایش بدن مگر اینکه بخوان آدما رو تشویق کنن، یعنی حتی اونجا هم انگار نمایش دادن فضیلت یه جور یعنی خوب حساب نمیشه. من خواستم بگم آخرش انگار برمیگرده به نیت اون آدم که مثلا نمایش دادن یا نمایش ندادنش چه جور باشه، تا اینکه حالا غزالی همه رو خب اینطوری گفته که انگار نباید نمایش داد، ولی آخرش احساس میکنم برمیگرده به نیت شخص که باید چجوری عرضه کنه.
بله نه درسته، اتفاقا غزالی هم همین میگه، تمامش به نیت برمیگرده، تمام اینا به خالص کردن نیت هست. منتها همین میگه مواظب باش و در درون خودت کنجکاوی کن، جستجو کن که نیات بد بر نیات خوب نچربه. اصل در نیت، اصلا عمل صورت عمل که اهمیتی نداره در منطقه دینی، در منطقه غیر دینی خب عمل فقط صورت عمله، کاری به چیز دیگه کسی نمیده، ولی در منطقه دینی نیت شما مهمه. نیت المؤمن خیر من عمله، نیت در واقع روح عمله و عمل یه جسم، نیت نباشه جسم بی روح مرده است. و اون نیتی که باید خالص باشه. بله 100%. در عبادت هم همینطوری نیتش باید خالص باشه، در صدقه دادن، انفاق کردن اینا. و بعد علائم این که چگونه است که نیت شما صادقه، عرض کردم یه تستایی داد اینجا غزالی بر ما که اگر دیگری کرده بود همینقدر شاد می شدی یا نه. این اون تستی است که آدمی باید همیشه خودش رو معرض اون قرار بده. و اصل بر خالص کردن نیت است. خالص کردن نیت هم به ضرب و زور نیست، با چوب و فلک نیست، با پاکیزه کردن درون است. یعنی وقتی که آدمی سالم باشه این نیت خالص مثل آب زلال از یه چشمه زلالی میجوشد، در غیر این صورت خب این آب تیره خواهد بود و در زلال کردن اون باید کوشید. بله دقیقا مسئله نیت است، هیچ چیز دیگری نیست. بله
خیلی ممنون.
سلام آقای دکتر، خسته
سلام
نباشید.
علیکم و رحمت الله، متشکرم.
بسیار سپاسگزارم بر صحبتتون. من فقط خواستم این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در این جامعه که ما هستیم، خب یکی از انگیزه هایی که به مردم میدن برای کار خیر همون تکس دیداکشنه و این خب به هر حال
بله
این بله حالا
آره
دیگه
نه بله خدا پدرشون بیامرزه، چیز بدی نیست، خوبه.
بله بله دیگه بین
بله
خودشون
درست،
هست و اداره تکس.
بله اشکالی نداره. بله
بله خدمتتون خواستم عرض
چریتیه.
کنم
بله
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 که ذکر خیر شما بود در جلسات حلقه دیدگاه نو. آقای دکتر میرسپاسی کتابی نوشتن در مورد بررسی میراث فکری ابو حامد محمد غزالی و خلاصه هر چی ما سوال کردیم گفتن که از آقای دکتر سروش بپرسین. ایشون
واقعا
بله گفتن که ایشون غزالی بیشتر از هر کسی کار کرده. خلاصه خواستم خدمتتون عرض کنم.
بله مرسی، من اون کتاب خوندم. بله عجب، پس اونجا من نشد. بله پس بوده اونجا، بوده جلسه بوده و ایشون توضیح
جلسه خیلی
میدادن.
جالبی. باید خب نظرتون حالا در مورد، گفتن کتاب خیلی گرونیه ولی گفتم که شما نظرتون بگید.
بله حالا دیگه بله باشه، اون کتاب رو من خوندم. بله بسیار عالی، خیلی ممنون از یادآوریتون.
خواهش
بله
میکنم. زنده باشید.
سلام آقای دکتر، خیلی
سلام
ممنون از
علیکم،
صحبتتون.
شکرم.
من سوالم اینه که این نمیدونم حالا یه کمی تو بحثتون اشاره کردین بهش، ولی این ریا آیا یعنی اگر آدم از دید دینی نخواد بهش نگاه کنه، دید اخلاقی خیلی داره. یعنی من خودم تو صحبتهایی که شما میکنین اگه بخوایم ببریمش به معنای عبادتی، بیشتر به نظرم تو جامعه که حداقل الان هستیم بیشتر شامل همون روحانیت و اینها میشه، و به خصوص جامعه ما که دیگه اینقدر از دین زده شده، این حالت برای ما خیلی چیز مشکل اخلاقیش حساب نمیشه. ولی اگه بخوایم به معنای این بگیریم که همین که واقعا هر کاری که آدم میکنه برای اینکه توجه دیگران رو بگیره، همین فرض کنین چیزی هم که همین اینجا آدم انفاق میکنه یا مثلا دونیت حالا میکنه یا هر چیز دیگه ای که شما کلا برای جلب توجه یک کسی، حالا نه لزوما توی دین، آیا ریا شامل حال اونها میشه یا فقط چیزایی که شامل حال یعنی فقط مربوط به قصدمون برای خدا و نمیدونم کارهای عبادی هست میشه؟ اگه اجازه بدین چیزی هم اضافه کنم، اینی که شما میگین که یه لایه دوم اینها، من احساس میکنم ریا چیزی که بیشتر از همه چیز توی اخلاق بودن اذیت هم میکنه اون ماسکی هستش که دارم و اون یه لایه از خودبیگانگی از به من اضافه میکنه. اگه از اون دید بخوام نگاه بکنم، اون که شما میگین که حالا چیز مفیدی حساب میشه این که من یه زندگی دو لایه‌ای داشته باشم، تو خلوت خودم خوب باشم، حالا فرض کنین تو خلوت تو بیرون نباشم، باز دوباره من اون خودم نیستم. مثلا اگه آدم واقعا بتونه به اونجا برسه که اونی که هست همون باشه و حالا لزوما در اینکه واقعا بقیه دارن چی فکر میکنن در موردش خود اون ماسک و جلوی خودش نزنه، اون به نظر من واقعا اونی میشه که آدم باید باشه و احساس میکنم اون معنی دار نمیکنه لزوما، دوباره یه ماسک به ماسکای من اضافه میکنه. همین خواستم اینجا تا اشاره بکنم. مرسی.
ببینید از غزالی من یه جمله رو اینجا براتون بخونم، واقعا یادداشت کردم، اینم صفحه چند بود، عرض می شود که بله در نسبت با سوال اولتون جا صفحه 180 بعد بله در همین مهلکات در علاج بخل و حرص صریحا میگه و سخاوت برای ریا حرام نیست، که ریا در عبادت حرام است و بس. و دادن و داشتن لله را از کوی بشریت بیرون است و ستوده تمام آن است. و دادن و داشتن لله را از کوی بشریت بیرون است و ستوده تمام آن است. یعنی میگه این که همه چیز 100% برای خدا باشه، اون اصلا دیگه از کوی بشریت آدمی بیرونه، یعنی جزو ملائک میشه. بنابراین چنین انتظاری از خود نباید داشت و سخاوت برای ریا، یعنی برای نام نیک، حرام نیست، که ریا در عبادت حرام است و بس. پس ببینید حتی از زبان یک کسی چون غزالی این رو بشنوید تا اطمینان خاطر پیدا بکنید. اما نکته دوم اینکه آدمی اگر در خلوت خوب باشه و در بیرون نمایش نده، ماسکی بر خود زده، نمیدانم این چرا شما چنین میفرمایید. ببینید من نگفتم که آدم دوگانه باشه، گفتم که همونی که هست باشه، ولی لازم نیست که تمایزات خودش رو به دیگران نشان بده. اگرم آشکار شد که هو المطلوب، شما کارهای نیکی میکنید و به این کارهای نیک دلخوشید، خیلی چیزهای خوبی هست که شما رو شاد میکنه، بسیار خوب، شما از درون شادید، ولی لازم نیست که از این طریق یا پیش خودتون احساس کنید که بر دیگران برتری دارید، مثلا بنده مقرب خداوندید، و یا برتری بفروشید به دیگران و چنان عمل کنید و رفتار کنید که گویی فرق دارید با اون. من منظورم این بود، این یعنی همونی که هستید باشید، منتها همونی که هستید شما در واقع موجودی هستید که یه چهره اجتماعی دارید، یک چهره درونی دارید، و چهره درونیتون برای خودتونه، لازم نیست همیشه هم فاش کنید، معنیش این نیست که اونو بپوشونید چون چیز بدیه، چیز خوبیه اتفاقا، ولی شما نمیخواید که اینجوری تفاخر کنید و بر دیگران تفضل بجوید. به این معناست، نه دوگانه بودن نیست. همون هاونا که گفتم از زبان قرآن، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هاون، عباد الرحمن کسانی هستن که همون طوری که هستن در میان مردم روانند، یعنی مشی میکنند و رفتار میکنند و چیزی رو عوض نمیکنند به خاطر مردم، همونیست که هستن دیگه. بله خیلی خوب، خیلی ممنونیم از عزیزان، متشکریم از شرکتشون در این جلسه. ریا خیلی شقوق دیگه داره، انشالله دوستان رو توصیه میکنم این بخش از کتاب مهلکات رو که بخش ریا هست بخونن. باز حرفای شنیدنی بسیار داریم که از جناب غزالی رحمت الله علیه بشنویم. و السلام علیکم. با نوبت آتی به اذن الله تعالی که جلسه 64 رو با یکدیگر آغاز کنیم.
بله
خدا نگهدار همگان.